ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. رکورد مرگ روزانه بر اثر کرونا در ایران بار دیگر شکسته شد. دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که استفاده از سوخت‌های فسیلی در حال نابود کردن کره زمین است. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال رأی به محرومیت و جریمه نقدی امیر قلعه‌نویی را داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به گزارش وزارت بهداشت، ظرف 24 ساعت گذشته 588 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند که این یک رکورد بی سابقه از آغاز شیوع این بیماری در این کشور محسوب می شود. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری با گذشت از 94 هزار نفر فاصله چندانی با 100 هزار نفر ندارد. بر همین اساس ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 40 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع این بیماران در کشور از 4 میلیون نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. همچنین رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ضمن انتقاد از کسانی که علیه واردات واکسن بیانیه دادند، بار دیگر بر بیشتر بودن آمار واقعی کرونا از موارد رسمی اعلام شده تاکید کرد. محمد رضا ظفرقندی شامگاه یک شنبه در توییتی با اشاره به ثبت بالاترین آمار ابتلا و مرگ و میر کرونا در ایران نوشت: آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعلام شده است. آقای ظفرقندی در ادامه با اشاره به کاهش آمار مرگ و میر در کشورهایی که به نوشته او بدون محدودیت و مرزبندی واکسیناسیون را انجام دادند پرسید: آیا آنهایی که بر تهدید ورود واکسن بیانیه دادند امروز پاسخگو هستند؟ رهبر جمهوری اسلامی دی ماه سال 99 اعلام کرد ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد انکار قرار بگیرد. در پی این اظهارات بسیاری از مقامات ایران از سخنان علی خامنه‌ای دفاع و ضمن مخالفت با ورود واکسن‌های پرمصرف جهانی بر تولید واکسن کرونا در داخل تاکید کردند. آنتونیو گوتروش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد استفاده از سوخت‌های فسیلی در حال نابود کردن کره زمین است و گزارش جدید سازمان ملل به گفته او باید ناقوس مرگ استفاده از زغال سنگ، نفت و گاز را به صدا درآورد. هیئت بین‌المللی تغییرات آب و هوایی در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرده به این نتیجه رسیده است که خط قرمز مهار میانگین افزایش دمای جهان به 1.5 درجه سانتیگراد که در توافقنامه پاریس آمده احتمالاً در حدود سال 2030 یعنی یک دهه زودتر از آنچه پیش بینی شده بود نقض خواهد شد. گزارش روز دوشنبه این هیئت دقیق ترین بررسی علمی آب و هوای زمین است که تاکنون انجام شده و دبیرکل سازمان ملل آن را آژیر قرمز برای بشریت نامیده است. این گزارش 90 روز پیش از یک نشست مهم آب و هوای جهانی منتشر شده است. در پی اظهارات اخیر امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان در انتقاد از 42 سال ظلم، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال او را به 3 ماه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 300 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. آقای قلعه‌نویی هفته گذشته پس از دیدار نیمه نهایی جام حذفی بین تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گلگهر سیرجان که به شکست گلگهر انجامید گفته بود:
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. نمونش هم تو فوتبال میبینیم دیگه، همش هم علکیه، عدالت و اعتقاد و اینا همه علکیه، هر کاری هم دلتون میخواد بکنید.
و از یک سال پیش که الکساندر لوکاشنکو مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس اعلام شد، بحران داخلی و تنش‌ها پیرامون این کشور همچنان در حال افزایش است. یک سال است که دولت بلاروس با سرکوب مخالفان قدرت خود را حفظ کرده و مخالفان توان تغییر حکومت را ندارند. در این حال رویدادهای یک سال گذشته سرنوشت بلاروس را به طور غیرقابل بازگشتی تغییر داده است. آنا راسکایا گزارش می‌دهد.
یک سال پیش در چنین روزی بلاروس برای ششمین بار در تاریخ نوین خود انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد و برای نخستین بار قدرت الکساندر لوکاشنکو به چالش کشیده شد. در این حال دولت اعلام کرد لوکاشنکو که رسانه‌ها اغلب از وی با لقب آخرین دیکتاتور اروپا یاد می‌کنند با 80% آرا پیروز انتخابات است. سویتلانا تسیخانوفسکه رقیب اصلی وی در این انتخابات طرفداران خود را به خیابان آورد. برغم سرکوب شدید تظاهرات که تیان هزاران نفر بازداشت شدند و ده‌ها تن مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند، تجمعات گسترده چندین هفته ادامه یافت. الکساندر لوکاشنکو که مراسم تحلیفش در سکوت خبری برگزار شد و وعده اصلاح قانون اساسی را داد. تا آن زمان سویتلانا تسیخانوفسکه ناچار به ترک بلاروس شده بود و دیگر چهره های اپوزیسیون زندانی یا از کشور اخراج شدند. بیشتر آنها در لیتوانی، بلاروس و اوکراین اقامت گزیدند و با تشکیل شورای هماهنگی مشغول رایزنی به دولت های غربی هستند. از سوی دیگر الکساندر لوکاشنکو هر ماه برای دیدار با ولادیمیر پوتین به روسیه می رود. در حالی که رهبران دو کشور دولت های غربی را به ایجاد آشوب در بلاروس متهم می کنند، رزمایش های نظامی مشترک عادی شده. با تعطیلی تمام رسانه های مستقل در بلاروس، خبر رسانی در این کشور توسط پروپاگاندیست های روس اداره می شود. با ادامه بحران سیاسی داخلی، تنش ها میان مینسک و کشورهای غربی نیز شدت یافته. بلاروس از شرکت در مسابقه موسیقی یوروویژن و میزبانی جام جهانی هاکی محروم شد و تنش ها در پیان اوج گرفت که دولت بلاروس در اقدامی کم سابقه هواپیمای خطوط هوایی ایرلندی رایانر که از یونان به لیتوانی در حال پرواز بود را مجبور به فرود کرد. درامان پراتاسیویچ صاحب کانال تلگرامی نکستا که در پوشش اخبار مخالفان نقش مهمی داشت را بازداشت کنند. اتحادیه اروپا و متحدانش پرواز در آسمان بلاروس را متوقف و علیه بلاروس تحریم اعمال کردند. دولت بلاروس با این ادعا که تحریم ها باعث کمبود منابع مالی برای اجرای توافق های مهاجرتی به کشورهای غربی است، مسیر مهاجرت غیرقانونی از خاورمیانه به اتحادیه اروپا را هموار کرده بود. یک هفته پیش و چند روز پس از اینکه سویتلانا تسیخانوفسکه رهبر اپوزیسیون بلاروس با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد، رویکرد دولت الکساندر لوکاشنکو مجدداً جنجال آفرید. این بار ماموران امنیتی بلاروس سعی کردند کریستینا تیمانوفسکه ورزشکار منتقد را به اجبار از المپیک توکیو به مینسک بازگردانند. او به لهستان پناه برد اما دوشنبه اعلام کرد که نگران جان و سلامتی خود است. چند روز پیش در کیف جسد ویتالی ششوف رئیس انجمن پناهندگان سیاسی بلاروس در اوکراین پیدا شد. اپوزیسیون نسبت به وقوع قتل‌های زنجیره‌ای توسط عوامل دولت لوکاشنکو در خارج از بلاروس هشدار می‌دهند. تاکنون دست کم 7 تن از مخالفان دولت کشته شدند. بیش از 600 نفر در بلاروس زندانی سیاسی هستند. دنیس ولکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است بحران بلاروس ادامه دار خواهد بود.
بیشتر مخالفان دولت امیدوار بودند که تظاهرات مسالمت‌آمیز به تشکیل دولت انتقالی و به مرور دموکراتیک شدن حکومت بیانجامد. سرکوب شدید عده‌ای را از ادامه مبارزه منصرف کرد و عده‌ای نیز رادیکالیزه شدند. در ابتدا این امید وجود داشت که پوتین به حمایت از لوکاشنکو ادامه ندهد، زیرا هیچ وقت این دو روابط دوستانه‌ای نداشتند. اما کرملین تصمیم گرفت که حامی لوکاشنکو باشد و تبدیل بحران بلاروس به عرصه دیگر رقابت‌های ژئوپلیتیک روسیه و غرب باعث پیچیدگی اوضاع شده. اکنون این بحران به بن‌بست خورده. لوکاشنکو به زور روی صندلی ریاست جمهوری نشسته و در مقابل جنبش قدرتمند انقلابی وجود ندارد. بسیاری از تحولات حاکی است درگیری های خونبار خیابانی، یکی از سناریوهای محتمل آتی است.
تیدو روز گذشته در بسیاری از کشورهای اروپا تجمعات در حمایت از جنبش اعتراضی بلاروس برگزار شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه از دولت بلاروس خواست به سرکوب مخالفان پایان دهد. او تأکید کرد چنانچه رژیم حاکم بر بلاروس به نقض قوانین بین الملل ادامه دهد، با تحریم های بیشتر روبرو خواهد شد.
گزارشی شنیدید از آن راسکایا در مورد سرکوب مخالفان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، توسط همین دولت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با وجود توافق تازه میان پاریس و لندن در جلوگیری از ورود پناهجویان از کانال مانش به سواحل بریتانیا، هجوم بیوقفه متقاضیان پناهندگی از این مسیر آبی همچنان ادامه دارد. تردد در این آبراه به حدی بالا رفته که تنها در یک روز 482 پناهجو خود را با قایق از شمال فرانسه به بریتانیا رساندند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنویم.
با شروع فصل گرما، مسیر آبی کانال مانش یا کانال انگلیس که در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا قرار دارد، این روزها بدل به پرترددترین راه ورود پناهجویان به اروپا شده. اکثر پناهجویان این راه آبی ساکن کشورهای مسئله دار خاور نزدیک و میانه، از جمله افغانستان، عراق، سوریه و ایران هستند که با قایق‌های کوچک و بزرگ لاستیکی پس از عبور از یک سیر 35 کیلومتری از شمال فرانسه خود را به سواحل داور در جنوب بریتانیا می رسانند. بر پایه آماری 3 سال پیش از همین کانال مانش، تنها حدود 300 پناهجو وارد بریتانیا شدند، ولی این شمار تا پایان ماه هفتم سال جاری میلادی به بیش از 10,000 نفر رسیده که تا کنون بی سابقه بوده. به نوشته هفته‌نامه آلمانی شپیگل، تنها در ماه ششم امسال بیش از 2,000 پناهجو از این مسیر آبی وارد بریتانیا شدند و موضوع قابل توجه اینکه 3 روز پیش تنها در یک روز 482 پناهجو با قایق از کانال مانش وارد بریتانیا شدند. در پایه گزارش‌ها، همزمان در همین روز پلیس مرزی فرانسه به هنگام گشت‌زنی مانع راهیابی 248 پناهجوی دیگر به سواحل بریتانیا شد. دولت بوریس جانسون قاچاقچیان انسان را مسئول اصلی روند رو به افزایش شمار پناهجویان در این مسیر آبی دانسته و در نظر دارد هر چه زودتر با وضع قوانین سختگیرانه تری جلوی موج بی سابقه گذر پناهجویان از این آبراه را بگیرد. برای جلوگیری از هجوم پناهجویان، به تازگی وزیران کشور فرانسه و بریتانیا در یک همایش مجازی موافقت کردند ضمن پیکار علیه قاچاقچیان انسان و همچنین جلوگیری از عبور پناهجویان، نیروهای گشت‌زنی بیشتری نیز در سواحل شمال فرانسه مستقر کنند. سوای این، دولت بوریس جانسون متعهد شده تا سال آینده میلادی مبلغ 63 میلیون یورو نیز در اختیار فرانسه بگذارد. با این حال اما این توافق تاکنون به دلیل افزایش شمار پناهجویان به نتایج مطلوبی دست نیافته. از آنجا که یونان در جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به اروپا به موفقیت‌هایی دست یافته، خانم پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، در سفری به آتن از نزدیک با عملیات گارد ساحلی یونان آشنا شد. قرار است همکاری‌ها در این راستا همچنان میان دو کشور ادامه یابد. اکثر پناهجویانی که از مسیر کانال مانش سر از بریتانیا در می آورند در اردوگاه های شمال فرانسه به سر می برند. از طرفی پناهجویان بلا تکلیف ایرانی در کشورهای حوزه بالکان هم غالبا خود را به شمال فرانسه می رسانند و از همین مسیر وارد بریتانیا می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی شنیدید در مورد تردد پناهجویانی از کانال مانش که خودشون رو به بریتانیا میرسونند. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. بخش دیگر خبر تا یک ساعت دیگر.